قرآن کریم هم محمولات قضایا را طرح می‌کند که چه ارزش است زیاد بزردش، هم موضوعات این قضایا را تحلیل می‌کند. در بیان موضوع این محمول‌ها گاهی از روح سخن می‌گوید، گاهی از نفس سخن می‌گوید، گاهی از فؤاد، گاهی از قلب، گاهی از صدر سخن می‌گوید بماند. و همه اینها حاکی اون لطیفه الهی است که موجود مجرد است. منتها چون روح یک بسیط محض نیست و شؤون گوناگونی دارد، قرآن کریم از روح انسان به مناسبت هر شأنی که دارد نامی می‌برد. گاهی بر اثر تناسب با یک وصف خاص از روح به قلب یاد می‌کند، گاهی از روح به خود روح یاد می‌کند، گاهی از روح به فؤاد تعبیر می‌کند، گاهی از روح به نفس یاد می‌کند، گاهی از روح به صدر یاد می‌کند. به ماهند اینها مالکان ارزشند، صاحبان ارزشند، موصوف اینهایند. وقتی از روح بخواهد سخن بگوید می‌فرماید وقتی نشأه طبیعت تمام شد، تحولات مادی به پایان رسید، من یک خلق دیگری آفریدم. در سوره مبارکه مؤمنون وقتی تطورات نطفه را بازگو می‌کند، به مرحله علقه و مضغه می‌رسد، سخن از لحم و عظم به میون می‌آید، سخن از تمامیت جنین تمام می‌شود، اونگاه می‌فرماید ثم انشأناه خلقا آخر. یعنی چیزی دیگری کردیم، از این قبیل نیست که بشود جنین، از قبیل گوشت و پوست نیست، لحم و دم نیست، چیز دیگری که از این نشأه جدا، ثم انشأناه خلقا آخر، دیگه از این قبیل نیست. اون خلق آخر بعد از تمامیت جنین است، جنین یا مذکر است یا مؤنث است. از اون به بعد دیگر سخن از ذکورت و انوثت نیست. هنگام استخون بندی، هنگام پوشوندن کسوت گوشت بر پیکر استخوان سنه تصاون العظام لحمه، هنگام صورتگری و صورت سازی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اونجا سخن از مذکر و مؤنث است. وقتی اون مرحله به پایان رسید، نوبت به ثم انشأناه خلقا آخر فرا رسیده است، اون نوبت فرا رسید، اصلا سخن از مذکر و مؤنث نیست. چه اینکه وقتی مسائل مادی را طرح می کند می فرماید اون مسائل برای شناسایی شماست، و اما اون چه ملاک ارزش است، اونها هم منزه از ذکورت و انوثتن. اونجا که سخن از رجوع الالله است، اون را به نفس مطمئن نمی گوید. رجوع الالله مال بدن نیست، مال روح است. چون اگر بدن رجوع می کرد و رجوع بدنی و مادی بود، معاذ الله مرجع اون الی هم به امر مادی می شود. چون تن اگر نزدیک بشود قرب مادی دارد، قرب مادی مال شیء مادی، اما اون ذاتی که دان فی علوه و عالم فی دنوه، اون منزه از قرب و مادی مادی است. اون که هر کسی در هر شرایطی او را بخواند او قریب است، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع، او منزه از قرب و بعد مادی است. اگر کسی به او نزدیک می شود، در نماز به او نزدیک می شود که از صلاتو قربان کل تقیین، در عبادت های دیگر به خدا متقرب می شود، چون هر عبادتی قربان است و وسیله تقرب است، قرب معنوی دارد. قرب معنوی مال تن نیست، مال روح. و این قرب معنوی نمذکر است نمانند. پس اون چه مقرب لدالله است، اونم نمذکر است نمانند. همونطوری که حسل عهددار ارزشمند میگوید موصوف منزه از ذکورت و انوثت است، فصل عهده‌دار ملاک ارزش هم میگوید صفت منزه از ذکورت و انوثت است. پس هم صفت منزه، هم موصوف مبراز، قهرن سخن از تساوی یا تفاوت مطرح نخواهد شد. و اگر اسلام میگوید زن و مرد تفاوت ندارند، نه یعنی تساوی دارند، یعنی سالبه به انتفاع موضوع است. و اما دیگران که انسان را در همین پیکر طبیعت خلاصه می کنند، اونها که می گویند زن و مرد تفاوت ندارند، یعنی سالبه به انتفاع محمول است که در نوبت قبل برسی. فرق مکتب الهی با مکتب الهادی این است، اونها می گویند زن و مرد تفاوت ندارند، یعنی تمام حقیقت انسان همین بدن است و این بدن دو صنف است، دو طور ساخته شد و این دو طور مساوی اند، متفاوت نیستند. مکتب الهی میگوید تمام حقیقت انسان روح است، گرچه بدن ضروری است، و روح مذکر و مؤنث نیست، از اون جهت اینها تفاوت ندارند که سالبه به انتفاع موضوع است نه به انتفاع معمول. اگر ما در مسائل علمی چه ملاک ارزش است و در مسائل عملی چه معیار ارزش است هیچ سخنی از مذکر و مؤنث نیافتیم، یقینا موصوف او هم مذکر و مؤنث نیست. این از جای تلازم، چه این که اگر موصوف را که روح است هیچ نشانی از مذکر و مؤنث نیافتیم، یقیناً وصف او هم منزه از ذکورت و انوثت است. این هم از جای تلازم، چه این که تحلیل نفسی هر کدام هم ما را به این نتیجه میرساند، یعنی وقتی ما ثابت کردیم که موصوف منزه از ذکورت و انوثت است، دو نتیجه میدهد، یکی به مطابقه، دیگری به التزام. و اگر ثابت کردیم صفت منزه از ذکورت و انوثت است، دو ثمر دارد، یکی به مطابقه، دیگری به التزام.
tebyan.net گنجینه صوتی